در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به دلیل فشردگی برنامه های شبکه سه سیما ما امروز استثناءن یک روز زودتر خدمتون رسیدیم و انشاءالله در این لحظات و دقایق که همراه شما هستیم و در کنار شما لحظات مفیدی باشه. البته یک مقدار زمان برنامه امروز ما کوتاه‌تر هم هست. بدون مقدمه من خدمت آقای حسینی عزیزمون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب.
سلامت باشی. حال شریف خوب ان شاء الله.
متشکرم.
الحمدلله خدا رو شکر. در راستای بحثمون با آقای حسینی عزیز در مورد نداهای قیامت، ایشون در جلسات گذشته به شاخص‌های بدی اشاره کردن. البته بحث جلسات قبلمون یه مقداری هم تلخ شد و بازتاب‌های تلخی هم داشت از طرف دوستان خوب بینندمون، البته راهگشا بود. حاجا گفتم برای اینکه تلخی اون فضا تبدیل به شیرینی بشود، امروز می‌خوایم در مورد شاخص‌های خوبی صحبت بکنیم که ما بی‌صبرانه منتظر شنیدن مباحث امروز ایشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش شاخص‌های خوبی عرض کردیم که 12 گروه رو صدا می‌زنن به عنوان بهترین‌ها در صحرای محشر. و این خودش خیلی پیام داره. ببینید چه جمعیتی در محشر هست، خلق اول و آخر. در میان همه انسان‌های خوبی که اونجا هستن، همه خوبی‌هایی که هست، ولی چرا این گروه‌های ویژه رو انتخاب می‌کنن؟ همش پیام داره. من بدون مقدمه از فرصت امروز بیشتر استفاده کنیم. یکی از نداها این است که عین حواریو، یعنی کجا هستن حواریون و اصحاب خاص پیامبر. عین حواریو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، عین حواریو علی ابن ابی طالب، عین حواریو یک ائمه علیهم السلام، اصحاب خاص هر کدام رو صدا میزنن. من ابتدا اشاره کنم که واژه حواری ما قبلا هم معنا کردیم. اصحاب خاص رو میگن، اصحاب ویژه میگن، بهترین یاران رو میگن. این واژه در قرآن کریم در 5 مورد آمده، در سوره مبارکه آل عمران، سوره مائده و سوره صف. من فقط یه موردش رو بخونم، سوره صف آیه 14. خداوند به مؤمنین خطاب میکند: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، مؤمنین یاوران خدا باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. پس حواریون اون اصحاب ویژه و خاص میگن. پیامبر اصحاب خاصی داشتن، امیر مؤمنان، سید الشهدا. خب حالا اونی که برای ما مهمه ببینیم اینا چه ویژگی هایی داشتن که اصحاب خاص اهل بیت علیهم السلام،
مثلا ابیذر مثلا که جزء اصحاب خاص پیامبر
بودن. در مورد پیامبر 3 نفر اصحاب خاص حضرت هست، یکی سلمان، یکی مقداد، یکی ابیذر. این خیلی باز مهمه، در میان این همه یاران سلمان، مقداد، ابیذر. در میان اصحاب خاص امیر مؤمنان سلام الله علیه 4 نفر هست: میثم تمار هست، اویس قرنی هست، محمد ابن ابی بکر هست و عمرو ابن همق خزائی هست. من اجازه میخوام چون شاید نسبت به بقیه اصحاب ما اطلاعاتی کم و بیش داشته باشیم، معمولا مخاطبین ما عزیزان راجع به سلمان، مقداد، ابیذر، میثم، اویس اینا اطلاعاتی
بله.
من یکی از این اصحاب رو میخوام روش تاکید کنم، از این اصحاب خاص امیر مؤمنان سلام الله علیه، شخصیت بزرگواری است به نام عمرو ابن همق خزائی. در سال 50 به شهادت رسیده، 10 سال قبل از حادثه کربلا به شهادت رسیده، به دست معاویه شهید شده و در تاریخش هست که مدت‌ها در تعقیب او بودند، مأمورین معاویه در تعقیب او بودند و یک کار بسیار بسیار ناپسندی که انجام دادن این بود که برای اینکه خودشو بتونن دستگیر کنن، یک بانوی بزرگواری همسر بسیار مؤمنه‌ای داشت، او هم از کسانی بود که در راه ولایت اهل بیت علیهم السلام پیشتاز بود، نامش آمنه هست، بانوی بزرگواری بود. این خانمش رو بردن زندان برای اینکه شوهرش رو بتونن بگیرن دستگیر کنن. تقریبا 2 سال این خانم در زندان بوده تا بعد عمرو بن همق رو دستگیر کردن و به شهادت رسوندن.
به چه جرمی؟
به جرم محبت امیر مؤمنان سلام الله علیه. اصلا اینا حواریونن دیگه. ببینید میثم رو شهید نکردن، جرم میثم چی بود؟ اینا جرمشون همین بود که اشکال حواری بهشون میگفتن، جان نثار امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن. اتفاقا حالا چون شما اشاره فرمودید من عرض کنم در نامه امام حسین سلام الله علیه، امام حسین نامه‌ای دارن به معاویه، جرائم معاویه رو در اون نامه میشمارن. چند بار حضرت میفهم الست الست، تو نبودی تو نبودی تو نبودی، یه جملهش همینه، الست قاتل عمرو بن الحمق الخط، تو نبودی که این صحابی که در عبارت امیر مؤمنان هست اونقدر عبادت کرده بود که بدنش نحیف شده بود، تو او رو به شهادت رساندی. در سال 50 به شهادت میرسه. خب جز کسانی هست که در طول دوران امامت امیر مؤمنان سلام الله علیه، 25 سال قبل از اون خانه نشینی حضرت، از یاران با وفای حضرت بوده، اصحاب رسول خدا هم هست البته، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، در هر سه نبرد در رکاب امیر مؤمنان سلام الله علیه ایستاده و مقاومت کرده. نکته ای که برای من خیلی به نظرم جالب هست و اینا مهمه و الان ما که اینجا تاریخ نمیخونیم، فصل تاریخ فصل دیگری هست، اینجا سمت خداست، میخواییم با این زندگی ها انشاءالله خودمون رو به راه خدا نزدیک کنیم
انشاءالله.
از ویژگی این بزرگوار من دو تا نمونه عرض کنم. یکی در جنگ صفین، امیر مؤمنان سلام الله علیه دیدن همین بزرگوار و حجر بن عدی به سپاهیان معاویه دشنام میدن، به سپاهیان معاویه دشنام میدن، حضرت صداشون کردن فرمودن که من دوست ندارم شما به دشمن دشنام بدید، ولو دشمن هست، انی اکره و انتکونو سبابین. البته این بخش در نهج البلاغه هم هست، این بخش کلام کل داستانی که ما میگیم نه، ولی این بخش در نهج البلاغه هست، اگر عزیزان بخوان مراجعه بفرمان نهج البلاغه خطبه 206
بله.
خطبه 206 حضرت به اینا فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، به دشمن هم دشنام و ناسزا نگید. اینا گفتن آقا مگر شما بر حق نیستید؟ مگه ما بر حق نیستیم؟ مگه اینا بر باطل نیستن؟ فرمودن چرا؟ ولکنکم لو وصفتم اعمالهم، کارهای زشت اونها رو توصیف کنی، کاراشون رو بگید، دشنام ندید. یه پایانی هم داره جالبه، فرمود به جای دشنام قلتم مکان سب بکن، اینی که من میگم بگید. گفتن آقا چی بگیم؟ فرمودن بگید اللهم حقن دماء انا و دماء هم، دعا کنید خدایا خون ما و خون لشکریان معاویه رو حفظ کن. ببینید لشکر معاویه، خب بله سرانشون معاویه امراس، یه عده اینا قطعا شایسته مسلمان نبودن و شایسته مرگن، اونا هیچ، اما این سیاهی لشکر چه تقصیری داره؟ فرمودن دعا کنیم در حق اینا
که خون اینا حفظ بشه.
بله اللهم حقن دماءنا و دماءهم، اصلح ذات بیننا و بینهم، بین ما و اینا به صلح تمام بشه. چجور صلحی؟ وحدهم من زلالتهم، اونا از گمراهیشون هدایت بشن و جنگ اصلا جنگ نباشه تمام. این خیلی مهمه که امیر مؤمنان به نزدیکترین یارانش میفرماد دعا کنید خدا خون ما و خون لشکریان دشمن رو حفظ کنه. اونایی که فکر میکنن اسلام دنبال جنگه، جنگ طلبه، حضرت به دشمن داره، دشمنی بالاتر از معاویه بر امیر مؤمنان سلام الله علیه قابل تصور هست. حضرت دعا کنید، دعا کنید خدا اونا رو هدایت کنه به جنگ. وقتی این جمله رو حضرت به اینا فرمودن، عمرو بن حمق خزاین حواری امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جمله خیلی زیبایی گفت. من باور کن جناب شریعت عزیز امروز تو راه که می اومدم شاید 10 بار این جمله رو خودم با خودم تکرار میگفتم، تکرار میکردم، میگفتم چقدر لطیفه، چقدر خوب انسان اینجوری با امام سخن بگه، اینقدر تسلیم امام بودن. و امام عرضه داشت که آقا نقبل عذتک و نتعدب و به ادبک. گفت آقا ما موعظه شما رو قبول میکنیم، چشم، نتعدب به ادبک، شما ما رو ادب کردی، ما این ادب رو میپذیریم. نتعدب و به ادبه،
چه خوب.
ببینید اینه که انسان میشه حواری خاص، اینه میشه صحابی خاص. این که ما بنا نیست همون تعبیری که داشتیم، نعم قرآن میفرم و نؤمنو به بعضن
و نکفرو
به بعض، هر کجا مطابق میلمون هست دستورات دینی بپذیریم، هر کجا نه یه جوری یا توجیه کنیم یا راه فراری براش پیدا کنیم. خیلی کلام لطیفه،
یعنی یک ویژگی که اونها رو ویژه و برجسته می‌کنه، تسلیم.
من به نظرم این از اون کلماتی است که ما باید تابلو کنیم مقابل چشممون. نقبل عذتک یعنی موعظه شما رو پذیرفتیم، چشم. ادامهش قشنگتر از اوله، نتعدب و به ادبک، شما آقا ما رو ادب کردی،
ما میپذیریم،
ادب شدیم آقا، ما ادب میشیم. اینقدر آدم متواضعانه به امام بگی آقا ما نمیدونستیم، بی ادبی کردیم، شما ما رو ادب کردید، نتعدب و به ادبک، پذیرفتیم موعظه شما رو. حضرت خیلی پسندیدن، فرمودن که لیت، ای کاش در میان لشکریان من، در میان شیعیان من 100 نفر مثل شما بود. لیت ان فی جندی 100 مثلک، کاش من 100 تا مثل شما داشتم. و واقعا نداشت امیر مؤمنان سلام الله علیه. حالا من در ادامه داستان همین بزرگوار مشخص میشه. خب این آغاز جنگ صفین بود که هنوز قبل از درگیری مسئله پیش اومد. ضمناً من اشاره کنم اول ماه صفر از نظر تاریخی میدونید اصلا شروع جنگ صفین اول ماه صفر
بوده.
برای دیروز شروع جنگ صفین هست. این روزها درگیری جنگ صفینه و 9 ماه صفر شهادت جناب عمار هست، عمار یاسر، در رکاب امیر مؤمنان سلام الله علیه. 9 همین ماه به شهادت در جنگ صفین به شهادت میرسه. این یک کلام از این بزرگوار، این تسلیم، این ادب. جمله دومی که هست، امیر مؤمنان سلام الله علیه خب وقتی صلح رو بر حضرت، یعنی حکمیت رو بر حضرت تحمیل کردن، خب داستان جنگ صفین رو همه میدونن، مالک اشتر دیگه به پیروزی نزدیک بود. عده‌ای گفتن نه آقا مگه نمیبینی امرآس و معاویه، سپاه معاویه قرآن ها رو بردن بالا نیزه که آقا قرآن بین ما و شما حاکم باشه، برای چی ما بجنگیم؟ نه نباید بجنگیم. هرچی امیر مؤمنان فرمودن این قرآن نقشه است، حیله است، بجنگیم، لحظات آخره زیر بار نرفتن. خب یه عده اصلا نپذیرفتن به هیچ وجه، یعنی به امیرمون گفتن حتما باید جنگو تمام کنید و 3 کار رو بر حضرت تحمیل کردن. اولا پایان جنگ رو، حضرت موافق نبودن، مالک گفت من نزدیکی خیمه معاویه هستم. مرحله دوم حکمیت رو تحمیل کردن به حضرت. مرحله سوم انتخاب حکم رو، حضرت فرمودن خب اگه بناس حکمیت باشه نماینده من ابن عباس باشه، گفتن نه. نماینده من مالک باشه، گفتن نه. ابو موسی باشه،
حکم هم تحمیل شد.
حضرت فرمودن ابو موسی صلاح نیست، بازم تحمیل کردن به حضرت. ببینید در این فضایی که یه عده اینجوری تحمیل میکنن، همین عمرو بن حمق خزاین بزرگوار آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، جملات زیبایی گفت. من شاهدم همین یک کلمه است، اگه همین یک کلمه باشه کافیه که بشه صحابی خاص. گفت آقا لیس لنا معک رأیون، گفت لیس لنا معک رأیون، ما تسلیم 100%، ما در برابر شما نظری نداریم، هر چی شما گفتی، هر چی شما بفرمایید. چقدر تفاوت بین کسانی که به امام میگن لیس لنا معک رأیون، ما هیچ نظری نداریم، تسلیم 100%، شما میگید بجنگیم میجنگیم، صلح کنیم صلح میکنیم، هر چی شما. و بین کسانی که سه تحمیر رو بر امیر مؤمنان سلام الله علیه روا داشتن، هم پایان جنگ رو، هم حکمیت رو، هم حکم رو تحمیر کردن به امیر مؤمنان. خیلی من به نظرم گاهی تو این مقایسه نور و ظلمت بهتر مطلب روشن میشه. ببینید الان ما هرچی از این خوبی ها بگیم شاید اونقدر زیبا جلوه نکنه خوبی اینها، تا اینکه آدم یه نقطه مقابل اونایی که تسلیم نبودن
تازه میبینی بچه ها پرفرو
اونا چه کردن. و این بر پرفرو یه داستانی رو مرحوم علامه مجلسی در بهار مفصل نقل کردن در جلد 42 بهار، من خلاصش رو عرض میکنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی که دوران خلافتشون آغاز شد، 5 سال خلافتشون، بعضی از استاندارهایی که از حکومت‌های قبل بودن برکنار کردن، بعضیشون آدمای خوبی بودن، فرمودن باشی شما سر کارتون باش، بعضی رو نه، مثلا فرض بفرمایید معاویه است، تمام دعواها سر این بود که معاویه نباید در شام باشه، حضرت نمیتونستن 1 ساعت تحمل کنن، ولی بعضی این آدمای خوبی بودن. از جمله یک حاکمی بود در یمن، اسمش هم نوشته مرحوم علامه حبیب ابن منتخب، مهم مثال اسمش، حضرت یه نامه‌ای به اون نوشت، حاکم در یمن بود، فرمودن که من تو رو بر همون کار خودت تثبیت میکنم باش، ولی از مردم، از میان مردم 10 نفر رو به سوی من اعزام کن، من از اونا بپرسم اوضاع یمن چه خبره، چه جوریه. کار خیلی خوبی بود، حضرت میخواستن شرایط استانها رو بدونن، اونم از زبان خود مردم
بیان گزارش بدن.
فرمودن 10 نفری که انتخاب میکنی زبده ها رو انتخاب کن، آدمایی که از نظر تقوا، از نظر فکر، از نظر صلاح، از نظر دینداری تو شهر شاخص باشن، انتخاب کن بیان در مدینه به من گزارش بدن. حاکم یمن پیام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به مردم ابلاغ کرد. خب یمنی هم خیلی به امیر مؤمنان علاقه داشتن، جهتش هم لابد عزیزان ما میدونن، چون حضرت مدتی در یمن بودن از طرف پیامبر، اینا خیلی استقبال کردن، با امیر مؤمنان بیعت کردن، گریه کردن، اشک ریختن، گفتن چه کسی بهتر از امیر مؤمنان امام ما باشه. بعدم این حاکم گفت حالا 10 نفر انتخاب میکنیم برن مدینه. 100 نفر رو انتخاب کردن، از بین 100 نفر گفتن یه مرحله دیگه به اصطلاح قربال کنیم، 70 نفر، از بین 70 نفر 30 نفر، از بین 30 نفر 10 نفر. گفتن این 10 تا نماینده
گزینش خیلی
گزینش چند مرحله‌ای.
بله.
این 10 نفر اومدن، 10 نفر هم بین خودشون یه گزینش دیگه‌ای کردن، گفتن یه نفر ممتازه ما بشه سخنگوی ما. یه کسی شد سخنگو، آمدن خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، گزارش دادن بیعت مردم یمن رو، اون چه در یمن میگذرد، احوال و اوضاع شهر و استان رو به خبر حضرت، به اطلاع حضرت رسوندن. این سخنگو خیلی قشنگ سخن گفت، خیلی عبارات مفصلی، مجال نیست من امروز بخونم. گفت السلام علیک ایها الامام العادل والبدر التمام، ای ماه تمام، ای امام عادل. یه به اشعار خیلی زیبایی رو خوند و یه گزارش خیلی قشنگی به هر ترتیب برگزیده از میان این جمعیت. خوب که حرفش زد نشست، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که اسم شما چیه؟ گفت من عبدالرحمن هستم. فرمودن پسر کی؟ گفت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستم. حضرت 2 مرتبه سوال کردن مرادی؟ گفت بله، من عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هست.
عجب.
حضرت چند مرتبه دست به دست زدن، دستشون رو هم فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. 2 مرتبه لا حول ولا قوت الا انا لله و انا الیه راجعون، هی دست رو دست می‌زدن انا لله میگفتن. این نگران شد، گفت آقا مگه من چی گفتم؟ مگه چی شد؟ حالا داستان مفصله، من دیگه بخوام بگم مجال نیست. ببینید من عرضم اینه، این آقا کیه؟ این همون کسی است که بعداً در همین جنگ صفین در برابر امیر مؤمنان میسته، خوارج شروع میشن، میاد در جنگ خوارج با امیر مؤمنان سلام الله علیه میجنگه. در خوارج 10 نفر فرار کردن، یکیشون همین آدمه. میگه چون در جنگ نتوانستیم امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به قتل برسانیم، باید ترور کنیم. و میاد در شب 19 ماه مبارک رمضان حضرت رو به شهادت میرسانه. من حرفم اینه، ببینید مشکل این آقا چیه؟ فرق این آقا با اون عمرو بن حمق خزاعی چیه؟ اون آقا به امیر مؤمنان در صفین گفت چی؟
من هیچ رأیی ندارم.
گفت لیس لنا معک رأی، نقبل و عزتک، نتعدب به ادبک. آقا ادب شدیم، ادب شدیم آقا، پذیرفتیم موعظه، اصلا ما حرفی نداریم در برابر شما. اون وقت اون پایانش میشه حواریون امیر مؤمنان. چهار شاخص فردای قیامت که میخوان صدا بزنن، یکیش این باید باشه، یکی هم نه، از خودش نظر داره، از خودش رأی داره. در اینجا میسته در برابر امیر مؤمنان سلام الله علیه، تحمیل کردن، سه تحمیل رو برای امیر مؤمنان روا داشتن، بعدم قصه نهروان پیش آمد، بعدم به شهادت رساندن امیر مؤمنان سلام الله علیه. این تقابل ها خیلی مهمه. یعنی چرا که حواریون میشه؟ یعنی فردا قیامت وقتی بخوان ندا، بحث ما نداهای قیامته، خب ندا میکنن اصحاب خاص، بهترین انسان ها بیان کیان؟ یکیش این امر ابن همه. بدترین انسان ها بیان کیان؟ اشقل اولین و آخرین در دعاها در سجده هست وقتی میخوایم لعن کنیم، باید اون طرف بیاد. یعنی یه انسانی که اولش آدم خوبیه، چند بار مردم یمن قربال کردن، انتخاب کردن، یه نفر رو فرستادن. این جمله‌ای که اون هفته برادر بسیار عزیز و بزرگوارمون حاجی قرائتی فرمودن، من استفاده کردم، مثل همه مخاطبین ما از همه کارشناسان واقعا استفاده میکنیم، هر روز هفته استفاده میکنیم. جمله‌ای فرمودن که یکی از دوستان ما مرحوم آقای محمد خانی، رئیس از اون تبلیغات بودن در تهران، خدا رحمتشون کنه، گفتن من در حرم امام رضا علیه السلام سه عالم، سه آیت الله رو در آن واحد دیدم. مرحوم آیت الله امیر جواد آقای تهرانی، مرحوم آیت الله فلسفی، عرض کنم که
از اینا مرواری،
آیت الله مرواری، احسنتم، از هر سه سوال کردم اگه یه دعا مستجاب بخوایم چی باید از خدا بخوایم، یه حاجت بخوایم چی بخوایم. فرمودن عاقبت به خیری بخوایم. البته عاقبت به خیری فقط به دعا هم نیست، دعا باید کرد، ولی یه بخشش دعاست، یه بخشش که انسان مسیرها رو درست بره،
منحرف نشی،
انحراف نداشته باشی. این یه نمونه. اجازه بدید من همینجا یه نمونه دیگه بگم.
حاجی داخل پرانتز
بفرمایید،
از تسلیم گفتید و این که ما هیچ رأیی نداشته باشیم در برابر نظر امام معصوم، و اینو بریم تو زندگی امروز ما.
احسن،
چیکار بکنی؟
ببینید تو زندگی امروز همون بحثی که هفته، یه نمونش بحثی بود که هفته گذشته داشتیم و همونطوری که شما فرمودید واقعا هم تلخ بود، واقعا هم تلخ بود. چرا ما نمیخوایم بپذیریم آیات قرآن رو؟ من باز در پیام مخاطبین دیدم میگفتن آقا شما چرا قد به فتوای فقها استناد میکنید؟ ببینید ما باید بپذیریم تفسیر قرآن در اختیار ما در اختیار ما نیست. تفسیر قرآن مفسر میخواد. این قرآن در این حالی که برای همه قابل استفاده است، هیچ بحثی نیست، هدن لناس. ولی این هدن لناس اگر این بود که ما باز کنیم با یه ترجمه، قرآن ها الان ترجمه داره، با یه ترجمه درک و فهم از قرآن داشته باشیم، علامه طباطبایی نمیخواستیم، شیخ طوسی تبیان نمیخواست، مجمع بیان طبرسی لازم نبود، این همه تفاسیر بپذیریم ما فهم خودمون، درک خودمون رو تحمیل بر قرآن نکنیم. حالا من تو این داستان دوم یه نمونه عرض میکنم که بسیار سوال خوبیه، کاربردی صحبت کنیم. اصلا مجال ما این مجال تاریخ نیست، واقعا بحث تاریخی نداریم. باز یکی از اصحاب حواریون، حواریون امام صادق و امام باقر سلام الله علیه، ما اینا رو با هم صدا میزنن، تو این روایت هست صدا میزنن اصحاب خاص امام باقر و امام صادق کیا هست؟ چند نفر میان؟ یه شخصی است به نام عبدالله ابن ابی عفور، عبدالله ابن ابی، این آقا جز اون دسته شاخص های خوبی هاست. من یه تعبیری، حالا چون بینندگان ما بسیاری از عزیزان فضلای حوزه هستن، اساتید هستن، من تقاضا میکنم ببینن اگه واقعا یه همچین تعبیری نظیرش هست به من بفرمون، واقعا خوشحال. من ندیدم. امام صادق سلام الله علیه، اسم این بزرگوارو که میبردن سه مرتبه فرمودن صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، صلوات الله علیه. ببینید ما الان گاهی راجع به افراد بزرگان دینیمون مثلا میگیم سلام الله علیه، بعضی‌ها میگن آقا این واژه رو اختصاصاً بگذارید برای
هر جایی استفاده نکنید،
هر جایی استفاده. سه مرتبه امام صادق سلام الله علیه سه مرتبه فرمودن صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، صلوات الله علیه. همین شخصیت بزرگواری است که به امام علیه السلام یه روز قسم خورد. به امام گفت والله به خدا قسم، لو فلقت رمانتن، اگه یه انار رو شما بشکافی بگی این نیمش حلاله این نیمش حرامه، من میگم اونی که شما فرمودی حلال، اونی که شما فرمودی حرام.
عجب، بازم تسلیم.
من تسلیمم. ببین الان یه مشکل زندگی ما این است که ما توجیه میکنیم، یعنی اون چیزایی که میخواییم خودمون یه کاری یه جمله اید از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، فرمود زمانی میرسد که مردم رشوه میگیرن در نهج البلاغه، اصلا مجال نیست من عبارت رو بخونم، رشوه میگیرن اسمشو میذارن هدیه. آقا رشوه از حرامه، نه رو نه آقا هدیه گیره، هدیه که حرام نیست به تعبیر امیرم. از این چیزا زیاد هست
تا منافعمون با دین چی.
این خیلی مهمه آی شریعت، این خیلی مهم. ربا میدونیم حرامه، میدونیم ربا حرامه، ولی توجیهش میکنیم. الان ببینید که از سوالاتی که فراوان از ما میکنه، از ما از دفاتر مراجع سوال میکنن، میگن آقا افرادی به ما مراجعه میکنن میگن آقا یه سند به ما بدید، یه سند که مثلا من 10,000 تا کولر از شما خریدم، یخچال از شما، بخاری از شما خریدم.
بله.
سوال میکنم آقا شما چنین معامله‌ای واقعا؟ میگه نه نه معامله‌ای نیست، فقط فاکتوره، یه پولی به من میده، من این فاکتور رو بهش میدم.
این فاکتورهای سوری که
فاکتور وقتی... سوری میخواد بره باهاش مثلا وام بگیره. خب این چی میشه اسمشو گذاشت؟ حالا ما وارد باز مسئله نشیم دیگه، الان عرض کردم استفتا خیلی آسانه، بپرسیم مقلد هر مرجعی هستین، میشه من یه فاکتور سوری درست بکنم برم باشه وام بگیرم بگم مضاربه؟ مضاربه اینه؟ واقعا مضاربه همینه؟ الان میگه مشکل ما این است که کسی که میره، نه این مورد، حتی کسانی که میرن مضاربه، نه اون آقا گاهی میدونه مضاربه یعنی، نه این آقایی که مراجعه میکنه اصلا میگه آقا این پولو به من بدید، چون من نه اون مصرفی که تعیین کرده انجام میده. از این نمونه ها فراوانه.
میگم تا منافعمون دیگه، پای منافعمون وسط بشه صاحب رأی میشه،
توجیهش میکنه.
متاسفانه
ببینید این در هر مرحله هست. شما میفرمایید واقعا هم همینطوره، ما میخوایم الان کاربردی بگیم، جدا نمونه زیاد، هر کسی تو زندگی خودش، هر کسی تو زندگی خودش ده ها نمونه. من حالا یه مثال دیگه بس حجابو مثال بزنم، ما تسلیم قرآن هستیم یا نه؟ لیس لنا رأیون معک. ببینید این قرآن کریم من شنیدم الان میشنوم، نه اینکه مثلا قصه همینجوری نقل کنم، میبینم بانوان محترمی که به ما میگن اگر شما آیه ای در قرآن پیدا کردید که در اون آیه حجاب واجب باشه ما حجاب رو رعایت میکنیم. تو قرآن حجاب نیست، تو قرآن حجاب نیست. اگه در قرآن شما آیه پیدا کردی، هرچی میگیم بابا این آیات سوره نور چیه، آیات سوره احزاب چیه، آیات دیگه، این تو قرآن حجاب نیست. میگن اگه تو قرآن بود ما رعایت. این همون تسلیم نبودن. یه وقت انسان میخواد بعد حجابی کنه یه بحثی، اما یه وقت بگه نه تو قرآن نیست، هی تحمیل بکنیم حرف خودمون رو. من حالا نمونه دیگه،
یا حتی تو کلام معصومین، یعنی حضرت معصومین هم کلامشون هست، اونها هم باید باعث هدایت بشه، متاسفانه اونها رو هم باز یه وقتی ما نمیپذیریم، مصاحبه رأی میشه،
توجیه میکنیم. این آقا به امام صادق علیه السلام گفت آقا والله قسم خورد، لو فلقت، اگه یک انار رو دو نیمه کنی، میگه آقا این نیمه حلال این نیمه حرام، من میگم اونی که شما فرمودی حلال حلال، این یکی حرام. البته عرض کردم به این مقام رسیدن اینه که انسان میشه صف اول، نداهای قیامت حق نداره اینا رو صدا بزنن، شاخص خوبی. باز من یه نمونه دیگه عرض کنم، یه کسی از اصحاب امام با امام صادق، امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه ما هست، اینم خیلی باز مهمه در زندگی ما این نمونه ها، به نام محمد ابن ابی عمیر، از اصحاب امام علیه السلام، ابن ابی عمیر. این بزرگوار بعد از شهادت امام رضا علیه السلام مأمور بردی زندان، دستگیرش کردن بردن زندان، از اصحاب خوب امام رضا بود و امام کاظم و امام، بردن زندان. مأمور بهش گفت شما باید لیست اسامی اصحاب امام رضا رو به من بدی تا من آزاد، کیا بود در ارتباط با امام رضا بودن، لیست همشون رو به ما بدی. گفت من بدم به شما؟ من آوردی زندان کمه، اون لیست رو بدم همه رو بیاری زندان؟ نمیدم. خب اذیتش کردن، تازیانه زدن. خودش میگه وقتی به من میزدن اونقدر شدید بود، عدد تازیانه ها وقتی به 100 رسید نزدیک بود اعتراف کنن،
عجب
به قدری سنگین بود. ولی از اون سلول کناریم یونس ابن عبدالرحمن هم همبند من بود. او صدا زد که مقاومت کن، فردا قیامت جواب نداری، جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ مقاومت کن. میگه من بازم مقاومت کردم. خب 4 سال زندان بوده، 4 سال زندان. بعد از 4 سال از زندان آزاد شد، دیگه اعتراف نکرد. بعد از 4 سال زندان و شکنجه آزاد شد، تمام اموالش رو مصادره کردن. یه آدم تاجری بود، تمام اموالش رو مصادره کردن، آمد خانه
دست خالی، هیچی هم نداشت.
دست خالی. شما ببینید یک زندانی شکنجه دیده بعد از 4 سال مصادره اموال اومده تو خونه، به فکر بود که من شب نان شب بچه‌مو چه کنم، زن و بچه‌مو شب از کجا هزینه‌شون تأمین کنم. خیلی مهمه جناب واشعتی، حالا من مجال نیست، نمیخوام خیلی معطل بشم، ولی خدا میدونه اگه این موارد انسان تمام عمرش بیاندیشه کمه. یه زندانی 4 سال شکنجه دیده مصادره اموال اومد تو خونه، برای نان شبش محتاج بود. یه تاجر نشسته بود تو فکر، دید در خانه رو میزنن، رفت در رو باز کرد، دیدی که از دوستانشه، گفت خوش آمدی، آزاد شدی از زندان؟ گفت بله. کاری داشتی؟ گفت من این 12,000 درهم رو برای شما آوردم. گفت به چه مناسبت؟ گفت من از شما قرض کرده بودم دیگه، از شما قرض کرده بودم، قرضتون رو آوردم داده. اگه ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم حواله امام رضا است، ما به خاطر امام رضا، بعد از شهادت امام رضا به خاطر حضرت اینم حواله. نگرفت. گفت بگو ببینم پول از کجا آوردی؟ این 4 سالی که من زندان بودم من بهت قرض دادم درسته، ولی تجارتی کردی؟ گفت نه. گفت وضع مالیت بهتر شده؟ گفت نه. گفت کسی بهت بخشیده؟ گفت نه. گفت ارثی بهت رسیده؟ گفت نه. گفت از کجا آوردی؟ گفت من با پول تو خونه خریده بودم. خبرداری که خونه خریده بودم، ولی حالا دیدم خودت از زندان آزاد شدی، همه اموالتو مصادره کردن، رفتم خانم و فروختم، پول تو رو آوردم. ما باشیم چی میگیم؟ نمیپذیریم، نمیگیم خیلی کار خوبی کردی، دست شما در
لطف کردی، یه تشکر ویژه و آبدار
حواله امام بود. جناب عایشه، این آقا قسم خورد از اینا شایستن که برن رده اول. گفت به خدا قسم به 1 درهمش برای شام امشبم احتیاج دارم، ولی به خدا قسم 1 درهمشو نمیگیرم از تو. گفت چرا؟ گفت چون من از مولایم شنیدم لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین، کسی رو به خاطر بدهی از خانه بیرونش نمی کنن. تازه ببینید، این نگفته از خانه برو بیرون، اگه این پول میپذیرو اشکالی نداره، چون خودش داوطلبانه این کار رو کرده. بله. ولی باز گفتم من این کار رو نمی کنم. لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین. الان واقعا زندگی ما اینجوریه جناب عاشقی، من واقعا میترسم، خدا میدونه میترسم اینا کم کم تبدیل به یک سری افسانه بشه تو زندگی ما. یعنی ما اینو میگیم بگن آقای افسانه نشستن، یعنی اصلا افسانه، مگه میشه؟ مگه میشه کسی در اوج گرفتاری باشه، در اوج سختی باشه، طلبش آوردن، پولش آوردن،
بگه نمیخوام،
بگه نمیخوام،
تازه پول خودش رو،
پولی که اون آقا داوطلبانه خانه‌شو فروخته، بگه نه امام من گفته، من تسلیم امامم. از نظر فقهی این تو فقه ما هست، خانه از مستثنیات دینه. یعنی اگر کسی ورشکست شد، کسی بدهکار شد، به خاطر بدهی نمیگن خانه تو باید بفروشی، این جز مستثنیات دینه. من تسلیم امام باشم، میگم آقا امام فرموده، امام من گفته دست به این مال نزن، من نمیگیرم از شما. باز یه داستانی میخوام عرض کنم که من از همه کارشناسان خوب استفاده میکردم، از آقای فرهزاد نقل میکردن، اون بزرگواری که مستأجر داشت، خبردار شد اون مستأجرش بچه دار شده، رفت سراغش، گفت از این ما کرایه منزل فرق میکنه ها. اون به ذهنش رسید ها حتما میخواد کرایه رو
زیادتر
اضافه کنه دیگه، یه بچه اضافه. گفت نه، خرجت بیشتر شده، من کرایه رو پایین میارم. واقعا اینا الان افسانه نیست، الان چقدر بینندگان خوب ما میشنون و صاحب خونه هستن، مالکن، مستأجر دارن،
میگن دیگه نیستن اون آدم ها و گذشت اون زمان ها،
میگن این افسانه است. الان باز سال به پای تو این فصل زمستان،
ما 3 دقیقه وقت داریم
تو این فصل واقعا نمیشه آدم مدارا بکنه. من یه داستان دیگه بگم تو این 3 دقیقه، ببینید از امروزی ها بگم، حالا میترسم بینندگان بگن هی شما رفتی سراغ 1000 سال پیش. من در خاطرات مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی میخوندم رحمت الله علیه، یکی سی از ایشون سوال کرده بود آقا راسته این قصه؟ راسته؟ میگن آیت الله مرعشی بعضی از کتابهایی که برای کتابخونش خریده پول نداشته، نماز و روزه استیجاری، یعنی نماز میتی، روزه برای کسی که از دنیا رفته، نماز روزه انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته، پولش کتاب خریده برای کتابخانه. این راسته؟ از آیت الله گلپایگانی سوال کردن،
چی جواب دادن؟
ایشون فرمود این که معلومه، این که راسته، برای اینکه برید تو کتابخانه ایشون ببینید الان پشت بعضی از کتاب الانم هست این کتابای ببین نوشته ایشون، نوشته من این کتاب رو خریدم پول نداشتم، یه سال نماز و روزه استیجاری این کتاب. این که چیزی نیست، من بالاترشو میخوام براتون بگم، برای آیت الله گلپایگانی بالاترشو میخوام بگم. گفتم آقا بالاترش چیه؟ فرمود بالاترش اینه که یه آقای اومد پیش من، یه نامه آورد از آیت الله نجفی، گفت آقا ایشون منو به شما معرفی کرده که شما یک سال نماز و روزه به من بدید. خب میدونی کسی که از دنیا میره، حالا اگر نتونست در زمان حیات خودش نماز بخونه، روزه هاشو بگیره، توانایی نداشت به هر دلیل،
بهشارو
وصیت بند. این آقا کاغذ آورد از آیت الله مرعشی که ایشون منو به شما معرفی کرده، یک سال نماز و روزه به من بدید. مرحوم آیت الله گلپایگانی فهمیدن من نگاهش کردم این آقا رو، اطمینان پیدا نکردم بهش. یه شناختی داشتم روش، مطمئن نبودم که این نمازو بخونه، روزه رو بگیره. پول میت دینه، امانت دست ما، دست کی بدم؟ ولی به احترام نامه ایشون دادم، به احترام نامه ایشون دادم. دو سه روز بعد آیت الله مرعشی و من یه جای ملاقات کردم، توی فاتحه ایشون کنار دست من نشسته بود. گفتم آقا شما یه همچین کسی رو معرفی کردی؟ من اعتماد نداشتم. و ایشون فرمود من خودم هم اعتماد نداشتم. خوب عنایت کنید دقیقه آخر رو.
بله. واقعا دقیقه آخر بودن
منم اعتماد نداشتم. گفتم آقا پس شما چطور معرفی؟ فهمیدم خیلی گرفتاره، خیلی هم اصرار داشت که نماز روزه از من بگیره، منم مطمئن نبودم. معرفیش کردم به شما، ولی از فردای اون روز خودم نماز و روزه اون میت رو خودم شروع کردم.
عجب
عجب. من ترسم این است اینا تو زندگی ما یه وقت افسانه بشه. باور بکنین امروزم میشه انسان چنین نگاهی بزنید. انشالله
دعا با تسلیم محض در برابر قرآن و اهل بیت،
انشالله
اینا افسانه نشود و شاهدین اتفاقات همچنان در زندگی و در این روزگاری که درش قرار داریم باشی. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه زمان کوتاه‌تری نسبت به روزهای قبل خدمتتون بودیم، ولی خیلی استفاده کردیم از محضر حاجی حسینی عزیزمون. آه خیلی ممنون، متشکر از شما. فردا انشاءالله با حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم بود.
قرآن رو هم خود
بینندگان، بله، امروز قرارزانمون رو هم دوستان خودشون صفحه 178 قرآن رو با هم تلاوت بکنن. تا فردا و تا سلامی دوباره. حاجی متشکرم.
وعلى الأرواح التي حلت بفناء حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حسين